کنی، من هر کاری کردم خوب نشده. حتما شما انسان‌های هوشمندی هستید و کارهای زیادی کردید. اصلا بیایید بچه‌ها همین الان که ما اینجا تو ذهنتون باشه، بعد از این جلسه قبل همین الان یه لیست از هر کاری که کردید تا رابطتون بهبود پیدا کنه بنویسید.
عالیه آقای دکتر، برای که الان ما یک فرصت میگیریم، یک گزارش میشنویم، در طی شنیدن این گزارش دوستان ما فرصت دارن که این کار رو انجام بدن. آه. از طریق پیامک برای ما بفرستن، به خصوص زوجهایی که یه مقدار زودتر آغاز کردن این به اصطلاح صدمه زدن به خودشون و اعضای بدنشون و روحشون رو و الان درگیر شدن با یک مقوله کهنه، یک درد و زخم عمیق که نمیدونن باید باش چه کار بکنن. پس با توجه به صحبت‌های جناب دکتر نازنین ما، لطف کنید در طی زمانی که مصاحبه بسیار خوب خانم دکتر نجف‌علی رو میشنوین به سوالات فکر کنید و با ما در تماس باشید.
زندگی مشترک تشکیل میشه، خب همسران ازدواج که میکنن و فرزند که به دنیا میارن، در مقام والد خیلی وضعیت زندگی متفاوت میشه. حالا قرار هست که از زبان مردم بشنویم حالا تجربیات خودشون و یا تجربیاتی که از اطرافیانشون دیدن با ما به اشتراک بگذارن، ببینیم این ارتباطی که بین همسران وجود داره بعد از اینکه بچه‌ها به دنیا میاد چطور باید مدیریت بشه و چه تأثیری میذاره توی روابط کل خانواده. سلام، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون. تبریک میگم هفته عفاف و حجاب رو خدمت محضر شما و همه هموطنان عزیزمون. خدمت شما عرضم که در بحث تربیت فرزندان، به خصوص بعد از اینکه همسران صاحب فرزند میشن، بعد عرض کنم که دیگه خیلی از مسائلی که ما بخوایم به فرزندانمون آموزش بدیم به صورت عملی از خود ما میبینن. یعنی فرزند قبل از این که بخواد صحبتهای ما رو بشنوه اعمال ما رو میبینه. یعنی پدر و مادر باید خیلی مراقب رفتارهاشون باشن. یه عزیزی میگفت که فرزندان ما اونی نمیشن که ما میخوایم، اونی میشن که از ما میبینن. یعنی اگر ما خودمون رو تربیت صحیح کنیم، اگر در رفتارهایی که در خونه داریم، اون احترامی که بین زوجین هست، اون به قول معروف حرفهایی که رد و بدل میشه، حتی کلماتی که ادا میشه، تک به تک در ذهن و یاد بچه ها میمونه و گاهی اوقات اصلا نیازی نیست که ما کاری بکنیم، بچه ها خودشون تو همین محیط رشد میکنن. اما در کنار تمام اینا خیلی خوبه که آدم از مثلا کتاب ها، سخنان بزرگان و رسانه ها که الان خیلی به وفور در به قول ما دسترس هستش استفاده بکنن در راستای تربیت فرزندان، چون خواه ناخواه یه شکافی بین نسل ها تا حدی وجود داره و ما میتونیم با راهنمایی های این عزیزان، روانشناسان، کارشناسان، کتاب های مختلفی که در زمینه هست، این شکاف رو تا حد امکان پر بکنیم و بچه ها دقیقا اون تربیتی رو که به نوع خودمونم طالب اون هستیم رو بردارن.
دقیقا همینطوره. ممنون از کلام شیواتون، متشکرم. حالا این رو در نظر بگیریم که زوجهای جوانی که صدای شما رو میشنون و هنوز صاحب فرزند نشدن، رابطه بین همسران چطور باید تقویت بشه که این ملکه ذهن بشه و خواه ناخواه بعد از اینکه فرزندان هم به دنیا میان همون روال رو پیش ببرن؟
ببینید، زوجین باید اینو در نظر داشته باشن، چه فرزند باشه چه نباشه، چه زمان کوتاهی از ارتباطشون گذشته باشه چه زمان بلندی، باید حتما اینو مد نظر داشته باشن، زمانهایی رو به خودشون شخصا اختصاص بدن، یعنی هم خودشون هم بینابین. یعنی چی؟ یعنی که مثلا حرفهای بینشون نمونه که این حرفها در دلشون انباشته بشه بدونه که به همدیگه ارتقال بدن. یعنی اگر یه وقت ناراحتی پیش میاد، اگر یه وقت سوالی در ذهنشون میاد، اینو با هم مطرح کنن. باید از الان یاد بگیرن که بینشون حرف ناگفته‌ای نماند که بعدها منجر به وجود آمدن یه سری مسائل پیچیده‌تر و بدتر بشه، طوری که بعدها مثلا اگر خدا فرزندانی داد، اینها بیان در مقام شکایت یا درد و دل با اون فرزند بخوان اون ناراحتی رو بروز بدن که فرزندم این وسط بمونه بین پدر و مادر، مادر رو دوست داره، پدر رو دوست داره، نمیتونه این وسط قضاوت صحیح رو بکنه، مهمانه از این بشه که بخواد و هم که تجربه آنچنه به اون فرزندم میشه. پس بهتره که قبل از این که فرزند بیاد یا حالا در آستانش که هستن، این رو یاد بگیرن که با هم حرف بزنن. خیلی ساده، ساعتی از شبانه روز رو اختصاص بدن با هم دیگه حرف بزنن. اگه موردی پیش میاد، قبل از این که بخوان این رو به بیرون ارجاع بدن، کسی بخواد به عنوان نفر سوم وارد جمع اینا بشه، خودشون با هم تا حد امکانی مسئله رو حل کنن.
دقیقاً همینطور، متشکرم. و برای پایان گفتگو، عنوان بحث امروز ما بحث همسرداری در جهان امروز هستش و در ادامهش والدگری در جهان امروز. این رو ما چطور میتونیم در جهان و عصر امروز چطور میتونیم براش برنامه ریزی بکنیم؟
ببینید، همینجور که ما داریم میگیم در جهان امروز، یعنی خودمون داریم تا حدی جواب خودمون میدیم، یعنی این که من اطلاعاتم رو بروز کنم، یعنی این که همون که قبلا عرض کردم، یعنی این که ما باید از رسانه ها، کتاب، سخنرانی ها، حرف های بزرگان، از تجربیاتشون، از جمع هایی که در این خصوص هستن، کلاس های مختلفی که گذاشته میشه، الحمدلله الان به برکت اینترنت و به قول معروف اون سری رفاهی که برای خانواده ها قائل شدن، میتونیم در راستای افزایش اطلاعاتمون طرفین، خیلی عالی، هر دو طرف استفاده کنیم. بعضی ها خب مثلا میبینه همسران، چه خانم چه آقا، اینا حوصله گوش دادن، خواندن یا فرصتش رو ندارن. خیلی خوبه مثلا مکمل هم دیگه باشن، این بخونه به اون ارائه بده. مثلا ما بود یه آقایی که به من میگفت، خانمش به من میگفت که همسرم به من میگه که یه ساعت رو اختصاص میایم مثلا در یه مورد یه کتاب خاصی که خوندیم با هم دیگه حرف بزنیم، من سوالاتی که در مورد اون کتاب پیش اومده و همسرم میگم که سطح تحصیلاتش از من بالاتر یا بالعکس، و ایشون برای من توضیح میده، اون گره هایی که ذهنی که داریم رو برطرف کنیم. این باعث میشه یه تعامل هماندیشی بینشون رخ میده، عادت میکنن که تبادل اطلاعات داشته باشن، مطالعه و دسترسی به اطلاعات توشون رشد میکنه و خانه‌ها فرزندشون، ما فردا به عنوان والد هم یه الگوی خوبی برای بچه‌هامون میشه.
دقیقاً همینطوره. این فرهنگ گفتگو کردنه یه سری بهانه میخواد، همین بهانه کتاب خوندن و مطالعه و مواردی که باهاش توی جامعه یا تو همون فضای مجازی که فرمودین برخورد میکنیم، به عنوان یه چالش تو ذهنمون میاد، همون رو بیایم مطرح کنیم، خودش بهانه گفتگوه و همون قدم‌های اولی هستش که برای اینکه گره‌های ذهنی از ذهن برداشته بشه و راهگشا باشه برای یک زندگی انشالله سالم و سلامت، هم برای زوجین و هم برای فرزندانی که در اون خانه تربیت میشن انشالله.
امید خدا انشالله که روابط زوجین هر روز بهتر از دیروز بشه و فرزندانی صاحب از زمانی در این محیط‌ها تربیت بشه به حول قوه الهی
انشالله. متشکر از شما، زنده باشین، خدا
حق باشین. ممنون از شما و همکارانتون، خدا نگهدار.
خانم نجف علی عزیز سرکار، خانم شعبانی، از شما تشکر میکنیم به خاطر این برنامه خوب و این گزارش خوب و این که به حرف دل بسیاری از کسانی که گاهی شنونده درست ندارن میپردازید. آقای دکتر بهرامی نازنین اینجا تشریف دارن و من میخوام آغاز بکنم با پیامک یکی از دوستان، دوستانی که الان به جمع شنوندگان ما پیوستن. جناب دکتر نازنین ما راجع به مقوله درماندگی آموخته و همطور درماندگی خلاق صحبت کردن. بنابراین نازنینی به اسم کاظمی نوشتن لطفاً برای حالت درماندگی راهکار هم بدین جناب دکتر عزیز.
راهکار، یه مسئله‌ای که من اغلب دارم، همه دنبال راهکارن،
اونم سریع،
حل مسئله
به سرعت.
آره، حل مسئله. و خب مسائل میدونی چون به محتوای مربوطه نسخه یکسان نداره،
به خصوص در شرایطی که ما کنترل نداریم روی شرایط.
کاملا، ما که اصلا روی شرایط کاملا بی کنترلیم. ما توهم کنترل داشتن رو داریم، ما توهم کنترل روی رابطه و روی همسرمون رو داریم، ما توهم کنترل روی بچه هامون رو داریم. کنترل، ما یک قانون داریم، میگه کنترل is a problem not is a solution.
کنترل
خودش مسئله ایجاد میکنه، راهکار نیست، خصوصا روی این روابط ما و دردهای شخصی ما. همین چیزایی که گفتم یادداشت کن، همین چیزایی که گفتم شما رو به رنج داره میبره، لیست کن ببین چه کارا کردی،
که الان ببینیم اصلا دوستانمون لیست تهیه کردن یا نه.
آره، به هر حال ما مردم باهوشی داریم، ما مردمان هوشمندی داریم که دنبال حل مسئله میرن. درستم هست تا چون این بنده خدا یه آشپز فوق‌العاده است، چنان مسئله مدار ترکیبات و متریال با هم قاطی میکنه و یه چیز خوشمزه بیرون میده، چنان خلاقانه موتور یه ماشین رو میاره پایین و دوباره میبنده و درستش میکنه، یا تو کسب و کارش و اینها، این گمان میکنه اینجا هم راهکارهایی که داره حل مسئلهش برای کنترل رابطه جواب میده. من میگم این لیست رو در بیار، ببین بابا جان همه کارهایی که تو الان کردی برای موضوع رابطت جواب نداده. دو تا نکته داره، یکیش این که تو اساسا با نیت غیر کار کردی اومدی این کار کردی، یعنی نیتی یا نداشتی یا یه نیتی داشتی که دیگری رو یا در نظر نگرفته یا خود رو در نظر نگرفته توش، فقط خواستی الان این بیشتر به تو محبت کنه، فقط خواستی این بیشتر به تو توجه کنه. خب چرا؟ فقط خواستی این بیشتر به خونه داری برسه. خب چرا؟
خب چرا نه؟
چرا؟ آره،
چرا نه؟
چراش برای من میتونه یه چیز باشه، برای شما یه چیز باشه. موضوع من میدونی چیه؟ اینه که چرایی ندارند.
من مخصوصا این سوال رو مطرح کردم ها، چون بسیاری از افراد معمولا چیزی رو که در ذهن خودشون تعریف میکنن به شکلی تعریف میکنن که اصلا جایی برای این چرا باقی نمیمونه. شما میفرمایید که به این چراها فکر کن.
آره، اصلا چرایی ببین داری یا علتهایی رو داری. ببین چرایی با علتها فرق میکنه. چرایی یک معناییه که من گمان میکنم زندگی و رابطه من رو بدون ایجاد کنترل و خودخواهی یا ایثارگری غنیتر میکنه. منتها علت برای اینکه بقیه بدونن این چقدر به زندگیش اهمیت میده، برای اینکه زندگیمون از دست نره، دنبال یه علت میگرده برای اینکه میخواد یه رفتاری بکنه. علت ما برای مهم نیست، چراش مهمه. چراش منفعت طلبانه نیست. من میخوام زندگی عاشقانه ای داشته باشم. خب عالیه، تو چه رفتارهایی حالا میخوای بکنی برای اینکه زندگی عاشقانه ای داشته باشی، نه که همسرت چه کار بکنه. اغلب ما توقعمون اینه که دیگری، من این کارها رو میکنم که دیگری اون کارها رو بکنه. یعنی انگار یک بدبستون کردیم این قصه رو. من براش غذا درست میکنم، میرم کنارش میشینم که اون به من توجه کنه. وقتی تو با این نیت میری که اونو به دست بیاری، به هزار و یک دلیل او در اون لحظه این توجه رو به تو نمیده، اما تو با این نیت رفتی، دید تو بسته که اونو بگیری. همین که تو اون لحظه توجه رو نمیگیری، اولین شوکی که به شوک رو گرفتی، یعنی میری به سمت درماندگی آموخته شده، در حالی که ممکنه بارهای دیگری به روشهای دیگری او توجه رو داده باشه، منتها تو دنبال یک چارچوب درست کردی، دنبال یه چیزی در اون لحظه خاص با روش خاصی. برای همینه میگم من باید ببینم من میخوام چه کار بکنم.
پس در رابطه بین زوجین یا هر رابطه دیگری اینجوری که شما میفرمایید، اگر من درست متوجه شده باشم، ما نمیبایست تعریفی از اون چه که باور داریم باید پیش بیاد داشته باشیم، باید در واقع بگذاریم این رابطه سیر طبیعی خودش رو طی بکنه بر مبنای تفاوت‌ها و نیازها و تمنیات طرف مقابلمون.
ببین ما توی استبداد بایدها قرار نیست گیر بکنیم. این استبداد بایدها از یک رابطه ایدئال داره از کجا میاد؟ از شعرها میاد، از فیلمها میاد، از فضای مجازی میاد، از خاطره‌ای که دوستت به راست یا دروغ برات تعریف کرده میاد،
که تبدیل به هنجار کرده این رو در ذهن ما. یعنی من میگم اگر من برای همسرم این کار رو کردم، اون هم باید این کار رو برای من انجام بده.
یعنی در قبالش من میخوام بده بسون کنم، بعد یه سری ایده ها هم دارم، میگم رابطه عاشقی آسونه، یک رابطه عاطفی خوب و امن آسونه،
پیچیدگی و تغییر نداره.
هیچ وقت زندگی کردن با یه آدم دیگه که میلیاردها لحظه یادگیری متفاوت با تو داره زیر یک سقف آسون نیست. تو از صبح تا شب با خودت آسون نمیتونی رفتار کنی، اصلا خودت با خودت، کار به دیگری ندارم. یهو میبینی کلافه میشی، بی‌حوصله میشی، اعصابت خرد میشه تو رابطه با خودت. حالا چطور توقع داری رابطه به یه آدم دیگه آسون باشه؟ یا عشق باید ابدی باشه؟ من الان دیگه حسی بهش ندارم، یعنی واقعا از وقت من اصلا دیگه الان تمایلی ندارم، حسی ندارم. خب منظورت از حس چیه؟ اینکه وقتی میبینیش قلب تون تون بزنه دوباره؟ معلومه عشق به لحاظ هورمونی ابدی نیست، بین 3 ماه تا 3 سال. ما قبلا اینم گفتیم،
من فکر کنم 6 ماه تا 1 سال.
3 ماه تا 3 سال پژوهش‌ها نشون میده تو مثلا طرفو می‌بینی قلبت تون تون می‌زنه، این کسایی که عاشقان ازدواج مون، هی مشتاقی زودتر ببینیش. بعد از یه مدت عشق به لحاظ رفتاری تبدیل به احترام میشه، و اینجاست که ما میگیم چراییش میشه احترام. چرا میشین دور میز شام می‌خورید؟ خب این رفتار محترمانه است، اینجا ارزش دارم میدم به پارتنرم، به طرف مقابلم.
دنیا دنیا سپاس جناب دکتر. یک سوال داریم با شما میشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت آقای دکتر بهرامی هستیم.
با سلام خدمت عزیزان برنامه های شبکه تهران، سرکار خانم خامنه موجه تماما، جناب دکتر عرض میکنم که آی دکتر من یه مسئله دارم، میخوام ازتون بپرسم که چطوری آدم میتونه آستانه تحملش رو بالا ببره، یعنی با توجه به شرایطی که الان هست، بخر کار هست، گرما هست، این مقدار آستانه تحمل پایین هست، برخورد اولی یه حرکتی هست، یه چیزی در خانواده میشه، آدم بتونه آستانه تحملش رو بالا ببره و کوله در نره. برای خودم هم برای خانومم که بتونیم هم دیگر بیشتر تحمل بکنیم، و من فکر کنم اگر بتونیم هم دیگر بیشتر تحمل بکنیم بسیاری از مشکلات خانواده هم حل میشه. با تشکر فوقانی هستم.
جناب فوقانی عزیز سلام میکنم خدمت شما، خسته نباشید، گرما زده نباشید. یک دنیا ممنون از سوال عالیتون که فکر میکنم سوال بسیاری از آدم هایی که در حال حاضر دارن با زندگی و دشواری هاش دست و پنجه نرم میکنن، یک چالش بزرگ که میخواییم از آقای دکتر کمک بگیریم برای اینکه ببینیم باید با این چالش چه بکنیم که انشاءالله روی رابطمون با اطرافیانمون تأثیر نگذاره، حتی در یک روز که کار خوب نبوده، درآمد خوب نبوده، گرما و ترافیک اذیت کرده، رابطه با اطرافیان عصبیمون کرده، به هیچ کدوم از اهدافی که اون روز برای خودمون تعیین کردیم نرسیدیم و خلاصه این که از خودمون، از دنیا و مافیها ناراضی هستیم. حالا چه بکنیم که وقتی با عزیز دلمون برخورد میکنیم خدای نکرده مثل اون نوشته عزیز نسین که چگونه زنی گربه‌ای را کتک زد، نیاییم انتقام نگیریم از شریک زندگیمون. این داستانی که براتون گفتم داستان بامزه‌ایه که یک مدیر به یه زیردست زور میگه، اون دیگه زورش به کس دیگری نمیرسه، میره اونم به زیردستش زور میگه، باز مجددن ایشون نمیتونه کاری بکنه، میره به راننده اتوبوس زور میگه، راننده اتوبوس به شاگردش و شاگرد میاد خونه به خانومش زور میگه و خانوم میاد میبینه هیچ کسی رو پیدا نمیکنه، گربه خونه رو میگیره کتک میزنه.
همون فرضیه سرریز شدنه که عرض کردم تو شروع گفتگومون.
دقیقاً
بر اساس هم گفته
و واقعا آدم ها حق دارن، گاهی
حق دارن، همه حق دارن،
همه حق دارن.
خب ما وقتی آگاهیمون رو بریزیم در بدن همسرمون، اگر لحظاتی آگاهیمون رو بریزیم در بدن فرزندمون و به ماجرا نگاه کنیم
از دید اون،
آره، و شاید رفتارهای خیلی غیر منتظری رو ما انجام بدیم.
کاملا درست.
ما میگم با کفشت کس دیگه ای راه نرفتی، این ضرب المثل، ما میگیم آگاهیت رو بریز، از پشت چشمات نگاه کن به ماجرا. اگر زوجین میتونستن فقط یک لحظه، خانوم میتونست بره از داخل بدن همسرش که از صبح مثلا سر کار بوده، مسافر کشی میکنه، الان ببین که میگم مسافر کشی، ما اغلب میبینیم یه شغل دوم شده راننده، این سیستم های رانندگی اینترنتی هست،
همه
اینترنتی.
هم تحصیل کرده،
آره، چه با موتور چه با ماشین،
کاملا
مهندس فلان هرچی، تو این گرما کلاچ دنده
با افراد عصبی،
آفرین،
اطرافیانی که توقعات آفرین متفاوت داره،
گرمای این فصل، گرسنگی، شما ببین دیگه بیرون خیلی سخت غذا بخری بخوری، یعنی کمترین پولش نیم میلیون باید بدی یه ساندویچ معمولی بهت بدن بخوری و فکر کن حتی غذا نمیخوره میاد خونه. و ببین ما با یک انسان طرفیم، انسان موجودی زیستی روانی اجتماعی و معنویه، زیستیش گام اوله، یعنی ما آخریش هم حتی آخری معنوی، زیستی یعنی من بدن دارم، بدن من در وقتی در مجاورت گرما، مجاورت استرسورها، مجاورت حساب بانکی خالی، مجاورت چک آخر ماه، اجاره فلان،
رانندگی
فلان،
های بسیار عجیب،
این بدن در مجاورت اینها، اتفاقات بیرونی و فکرهای افکار پیشبینی های آینده برای بقا قرار میگیره، وقتی میاد خونه این آشولاشه، اینطور بگم انگار کتک خورده اومده، انگار از جنگ برگشته. حالا قدیما مثلا هزار سال پیش میرفتن شکار، مرد صبح میزد بیرون میرفت شکار، میرفت جنگ، مثلا یه غنیمتی، یه آهوی گوزنی مینداخت رو دوشش میومد، الان از صبح میدوه میاد خونه میبینه دستش تو جیبش اومده. این خیلی هم جامعیت داره تو جامعه امروز ما، حتی برای بچه های نوجوانمون، میزنه بیرون میاد خونه میبینه هیچه به هیچ، تازه میبینه مامان بابا قرم بهش میزنن، میبینه از زنه چش قرم بهش میگه، میره میگه حالا اومدی باید دیگه به من وقت بذاری، چرا چیزهاتو نمیذاری، فکراتو پشت در بیای تو خونه. یا برعکسش، آقایون میگه خب مگه بر من داری میری کار میکنی، من فکر میکنم میام خونه باید خونه تمیز باشه، شام باشه، فلان باشه. این همزیستیه در این زیستمون وجود نداره، چه از سمت خانوم با آقا، چه آقا به خانوم. جامعه ما هر دو دارن دیگه کار میکنن، سالهای 100 سال پیش بود که فقط زن مردها کار میکردن. خب حالا من اساسا با کلمه تحمل مشکل دارم، چطور تحمل کنیم، تحمل از حمل کردن میاد و ذهن ما به کلمات واکنش نشون میده. من فکر میکنم لازم از کلمات چطور بتونم راب زمان خوشایندتری رو با همسرم
بگذرونم. خب جایگزین تحمل رو شما چی میدونید؟
پذیرش.
پذیرش،
خب، یا کلمات تو مسیر پذیرش، مثل اوقات خوش، زمان
تعامل.
وقتی که تعامل میکنیم با هم، وقتی که من یه طوری تمایل پیدا میکنم به اینکه با خستگی برم خونه، باور کنید خیلی وقتا ما میبینیم خانم ها آقایون از خستگی و نگرانی این که برن خونه چه اتفاقی میفته تمایل ندارن خونه برن، چون در معرض خواستای جدید قرار میگیرن. با این حال ما باید ببینیم که چه میخواهیم و مراقبت کنیم. زمانی هستش که امروز ما باید آرامتر از کنار دردهای همدیگه رد بشیم که او درد خدایی نکرده تبدیل به رنج نشه. چرا من فردا با این رنجم میرم سر کار، با مشتری بد برخورد میکنم، خطایی تو شغلم دارم، با فرزندم به قول شما با گربم بد برخورد میکنم. آرامتر از کنار دردهای هم رد بشیم زمانیه که باید بیشتر دست رو دست بذاریم، مراقبت کنیم، جمع هامون رو، رابطه هامون رو حفظ بکنیم و تا این دوران و همزمان رویاهامون رو فراموش نکنیم.
رویاهامون رو از رویا دست ندیم.
ما وقتی رویامون رو، این دوستمون تو کارش حتما رویایی داره، بخواد مغازه بزرگتر، شغل بزرگتر، ماشین‌های بیشتر داشته باشه. آدم‌هایی که رویاشون رو از دست میدن تبدیل به زامبی میشن. کلام آخر، زامبی نشیم.
زامبی نشیم. انشالله که با یاری خداوند و با کمک برنامه های شبیه این برنامه و حضور افراد دلسوزی مثل شما هیچ کسی زامبی نشه. دوستان نازنین مهرانه‌ای، راجب رابطه صحبت کردیم، رابطه گرم و محترمانه ی همسران که فقط به آرامش زن و شوهر ختم نمیشه و زیربنای خانواده سالم و رشد عاطفی بچه هاست. اگه گفتگو و همدلی و توجه توی خانواده زنده بمونه، خانواده از دل دشواری های بسیار بزرگ جهان هم عبور میکنه و همونطور که آقای دکتر فرمودن این بستگی به اون داره که از کنار هم دردهای هم، خواسته های هم و دنیاهای هم آرام و با مداقه عبور کنیم و همدیگر رو دریابیم. از جناب آقای دکتر بهرامی گلمون تشکر میکنم، از خانم شعبانی نازنین، از خانم نجفعلی عزیز دل و تک تک شما شنونده های همیشه همراه. الهی که خدا بهترین ها رو نصیب تک تکتون کنه. از جانب مهرانه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده یک کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه